بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در معنای خوف از خدا، تا به اینجای از فصل شریف بزرگوار علی الله مقام معنای خوف و ترس را بیان فرمودند. ترس به چه معنا هست؟ اصل ترس و فرع ترس و آثار ترس در وجود انسان. فرمودند که ترس اون ادراکی هست که از شیء منافی با کینونت انسان در وجود انسان ایجاد میشه. وقتی شخص شیئی را میبینه که با بقای او، با هستی او، یا با متعلقات او، با مال او، با جان او، این شیء منافات داره و از این شیء ضرر متوجه انسان میشه، ادراکی که درکی که در انسان از این شیء منافی ایجاد میشه، فرمودن که معنای ترس هست که به زبان عربی برش اطلاق خوف میشه. فرمودن که فرع ترس، فرع خوف این هست که انسان فرار میکنه، فرار از شیء منافی فرع ترس و خوف هست، برای اینکه شخص خودش را در معرض نجات قرار بده، از اینکه از آسیب اون شی در امان بمانه. فرمودن پس فرع ترس میشه فرار، فرار کردن. بعد فرمودن که ترس در وجود انسان آثاری به جا میگذاره، از این آثار فهمیده میشه که این شخص ترسیده هست، خائف هست. آثار ترس در وجود انسان چه بود؟ فرمودن بستگی به شدت ترس و خفت ترس این آثار، از جمله این آثار پریدگی رنگ هست در رخساره انسان، در اعضا و جوارح انسان. از جمله این آثار ارتعاش و لرزش هست در اعضا و جوارح انسان. از جمله این آثار متفرق شدن فکر و حواس انسان هست که شخص نمیتوانه فکرش را و حواسش را متمرکز کنه و پریشان حالتی و افکاری در وجود شخص به واسطه این ترس پیدا میشه. از جمله این حالات و علائم ترس در وجود انسان فرمودن که نفس کشیدن و صیحه کشیدن شخص وقتی که ترس شخص شدید بشه و در نوع اعلای خودش در شدت ترس جان دادن شخص هست، که شخص در اون حدی که ترس به حد اعلای خودش برسه، شخص جانش را از دست میده. علتش را بزرگوار علی الله مقامه بررسی فرمودن، چرا این آثار در بدن انسان ایجاد میشه. علت آثار این بود که وقتی که انسان درک میکنه حس ترس را، در وجود انسان حس ترس شکل میگیره، روح انسان از سمت اعضا و جوارح انسان منصرف میشه به سمت قلب انسان. روح از سمت اعضا و جوارح منصرف به سمت قلب میشه، و چون که روح انسان بر خون سواره، خون مرکب روحه، به تناسب و به تبع فرار روح از سمت اعضا و جوارح به سمت قلب، بخش اعظم خون انسان هم از سمت اعضا و جواره منصرف میشه به سمت قلب، و چون حجم خون در اعضا و جواره بیرونی کم میشه رنگ انسان میپره، انسان رنگ پریده میشه در وقت ترس و خوف، و همینجور در حالت ارتعاش و لرزش اعضا. فرمودن حکیم بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که روح انسان منصرف به قلب میشه و به تبع روح خون هم حرکت میکنه و منصرف میشه به سمت قلب، اگر که مدت انصراف خون از اعضا و جواره طول بکشه و زیاد بشه، در اعضا و جواره حالت یخزدگی ایجاد میشه، مثل حالت خواب رفتنی که تجربه کردیم، پای ما خواب میره. علتش این هست که در اونجا در اون وقت حجم خون در اون عضوی که خواب میره کاهش پیدا میکنه، کم میشه، و به تبع خون روح هم تعلقش را و توجهش را از اون عضو بر میداره و اون عضو حسش را از دست میده. و اگر این خواب رفتن طولانی مدت بشه، چه بسا که اون عضو حیاتش را از دست بده. برای اینکه خون انسان از سمت اعضا و جوارح منصرف میشه به سمت قلب، اگر این انصراف مدت زمان زیادی طول بکشه، اینجا اعضا و جوارح حیات خودشون را از دست میدن. و خدای متعال طبیعت انسان را اینجور آفریده، برای اینکه این حالت حیات از اعضا و جوارح برطرف نشه، روح لابد میشه و ناچار میشه که دو مرتبه برای از دست نرفتن حیات متوجه بشه به سمت اعضا و جوارح. به تبع اون، به تبع این توجه روح، خون هم منصرف میشه به سمت اعضا و جوارح. باز در اینجا ادراک شیء منافی صورت میگیره، باز به سمت قلب منصرف میشه. در این رفت و برگشت اعضای و جوارح انسان، اعضا و جوارح خارجی شروع به لرزش و ارتعاش میکنه، یعنی تمام حالاتی که در وجود انسان شکل میگیره تمامش را حکیم علی الله مقامه بنابر حکمت الهی شرح میفرماد. پس این شد آثار ترس در بدن انسان. از اینجا معلوم میشه این شخص مبتلا به خوف، مبتلا به ترس شده. اشاره فرمودن و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفصیل دادیم که خوف و ترس یک امر ارادی و اختیاری نیست، خوف و ترس یک امر قهری هست. یعنی نمیشه به یک شخص بگیم که آقا الان نترس، شیر درنده نزدیک میشه به تو ولی تو الان نترس، یا الان بترس. ترس و خوف یک امر قهری هست، یعنی وقتی مقدماتش حاصل بشه شخص خود به خود میترسه، ناخودآگاه میترسه، و وقتی هم که مقدماتش حاصل نشه شخص نمیترسه، اگرچه ممکن هست به ریا و به سمعه در ظاهر خودش حالت ترس اظهار بکنه، ولی اگر مقدماتش را تحصیل نکرده باشه و حاصل نشده باشه شخص نمی ترسه. پس یک امر قهری هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه بعد از ذکر این مقدمات وارد در مبحث ترس از خدا شدن. ترس از خدا، همینطوری که ترس های دیگر ما صدق میکرد، صدق داشت، حقیقت داشت، اثر داشت، آثارش ظاهر میشد، در اینجا هم وقتی که شخص اظهار میکنه که خدا ترسه، از خدا میترسه، این ترس باید که صادق باشه، باید آثار داشته باشه، حقیقت داشته باشه. وقتی میبینیم شخصی اظهار میکنه خدا ترسه ولی هیچ علائم ترس، هیچ علائم ترس در وجود این شخص دیده نمیشه، میفهمیم که این اظهار یک اظهار از روی صدق و از روی حقیقت نیست. شخصی که میترسید فرار میکرد، شخصی که میترسید رنگش میپرید، شخصی که میترسید اعضا و جوارحش میلرزید. ولی ما در وجود این شخصی که اظهار میکنه که خدا ترس هستم هیچ کدام از این علائم را نمیبینیم، نه فراری در این میبینیم که از معاصی فرار بکنه، از اعتقادات ناحق فرار بکنه، نه فراری در این میبینیم الحمدلله رب العالمین، نه در ظاهر بدن این، در بدن این لرزشی میبینیم، ارتعاشی میبینیم، رنگ پریدگی میبینیم. حالا ممکن هست که بخواد که این حالات را از خودش به اظهار، به اظهار ریایی، به اظهار سمعی نشان بده، تظاهر بکنه، ولی در واقع ما هیچ کدام از آثار ترس را در این شخص مشاهده نمی کنیم. بزرگوار علی الله مقامه خواستن به ما اینجا تعلیم بدن خدا ترسی را، چجور از خدا بترسیم. ان الانسان علی نفسه بصیره، هر شخصی بر خودش آگاهی داره، بین خودش و خدای خودش میدانه چه کار هست. و تحصیل علم و تحصیل ایمان هم به این نیت نیست که به خرج هم بخوایم بدیم که ما مؤمن هستیم، ما خوب هستیم. ما تحصیل علم و ایمان را برای مردم نباید بکنیم، تحصیل علم و ایمان را برای این بکنیم وقتی ما را در قبرمون گذاشتن اونجا یک زادی، یک توشه، یک جوابی برای اون طرف کار داشته باشیم. این ترس و این خوف اونجا به کار میخوره، وگرنه همینقدر بخوایم به دیگران اظهار بکنیم نه تنها به درد نمیخوره بلکه اینها باعث عذاب و عقاب خدا میشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در معنای ترس از خدا هنوز افراد معنای ترس از خدا را نمیدانه، هنوز نمیدانه ترس از خدا یعنی چه، از کجای خدا باید ترسید، از چه چیز خدا باید ترسید، چجور باید ترسید. فقط لفظش متداول و مرسوم هست و تظاهرهای دروغینش، تظاهرهای دروغین شایع و مرسوم هست، ولی معناش و حقیقتش هنوز برای افراد ناشناخته هست. هنوز نمیدانه خدا ترسی یعنی چه که از خدا بترسه. خب شخصی که نمیدانه، خب این نمیتوانه از خدا بترسه. اول باید یاد بگیره خدا ترسی یعنی چه، اول باید عالم بشه، یاد بگیره، تا اینکه ترس در وجود او صدق و حقیقت داشته باشه. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه در وقت نماز می ایستادن، در وقت مناجات می ایستادن، به حالتی می رسیدن، به حالت از غش می رسیدن که مردم گمان می کردن حضرت از دنیا رفتن، می آمدن نگاه می کردن، فکر می کردن حضرت از دنیا رفتن. این ترس داره و حقیقت داره. وقتی که معصوم صلوات الله علیه به نماز می ایستادن، حدیثش را خواندیم، مردم صدای جوشش دیگ از بدن مطهر می شنیدن، یعنی اینجور استخوان‌ها به هم به لرزه در می آمد، مرتعش می شد، صدای جوشش دیگ شنیده می شد. این ترس هست که حقیقت داره و صدق داره. و شخصی می توانه خدا ترس باشه، از خدا بترسه، که به تصریح آیه قرآن صاحب علم باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستن که در حقیقت خدا ترس هستن، شخصی که علم خدا ترسی داشته باشه. معنای علم را هم بزرگوار علی الله مقامه توضیح فرمودن علم به چه معنا هست. علم به معنای صرف مدرک دانشگاهی، علم به معنای صرف حاضر شدن در یک کلاس درس، علم به معنای تحصیل هر درسی و هر علمی نیست. این علمی که اینجا گفته میشه، این علم، علم خاصی هست. اطلاق علم بر یک حقیقتی، بر یک معنای صدقی صورت میگیره. انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمودن امام صلوات الله علیه در اون حدیث شریف دستشون را به سینه مقدسشون گذاشتن، فرمودن که انما یخرج العلم من ها هنا، علم اون چیزی هست که از این سینه مقدس خارج میشه. علم اون حقیقتی هست که نتیجه این حقیقت و اثر این حقیقت خدا ترسی هست. این همه مردم میرن در مدارج علمی تحصیل علمی کنن، کجا خدا ترس میشن؟ بلکه ما بالعکسش را شاهد هستیم. هرچه در این علم بالاتر میرن و هرچه در این علم خلاصه در مدارج بالاتر حاضر میشن، دیده میشه اینها خدا نترستر میشن، نه خدا ترستر. پس بر این حقیقت، حقیقت علم بر اون چیزی صورت میگیره، اطلاق علم، که از اهل بیت علیهم السلام اخذ شده باشه. علم، معنای علم را فرمودن یعنی چه؟ علم یعنی اون معنایی که مطابق باشه با معلوم، مطابقه تامه داشته باشه با معلوم، یعنی اونجوری که در واقع خارج هست انسان بدانه. به این علم میگن. به نظریه ها و فرضیه ها که علم گفته نمیشه. این نظریه ها و این فرضیه ها هی در حال عوض شدنه، از یک نظریه به نظریه دیگر، از یک فرضیه به یک فرضیه دیگر. علم یعنی اون حقیقتی که مطابق باشه با خارج واقع. چه کسی از خارج واقع خبر داره؟ اون کسی که این خارج واقع را آفریده، اون کسی که شاهد بر این خلقت بوده. و غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام، این به ضرورت اسلام، به ضرورت شیعه، به آیات کتاب خدا، غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام احد و ناسی شاهد بر خلقت و آفرینش نبوده. از روز اول خلقت، از روز اول آفرینش، اون کسی که اون نفس مقدسه‌ای که شاهد بوده بر خلقت و آفرینش، این 14 نفس مقدس بودن صلوات الله علیه. و اینها خبر دارن که خدا چه آفریده و چه جور آفریده، و اون چیزی که در خارج واقع هست بر چه مبنایی هست، چطور هست، حقیقتش چه هست. این میشه معنای علم. این علمی که گفته میشه، اینها رو انشاءالله خوب هست که خوب بدانیم که در این آخر زمانی که زندگی میکنیم، در این عمرهای کوتاهی که درش واقع هستیم، اولا خودمون در پیش خودمون بدانیم این علمی که گفته میشه با اون تجربه هایی که بشر کسب میکنه متفاوته. بشر تجربه کسب میکنه، در حال تجربه کسب کردنه، بهش میگن تکنولوژی. تجربه کسب کردن، ادوات ساختن، آلات ساختن، اسباب ساختن، این به معنای علم نیست. علم یعنی فهمیدن اون حقیقتی که در خارج واقع هست. اگر کسی یک اسبابی بسازه، یک ادواتی بسازه، یک آلاتی بسازه، یک خاصیتی کشف کنه، این به این معنا نیست که حق داره اظهار نظر بکنه در خلقت، در آفرینش، در اجزای کائنات. این به این معنا نیست. این یک تجربه‌ای کرده، یک خاصیتی را کشف کرده. این به این معنا نیست که اجازه داشته باشه اظهار نظر بکنه در خلقت و آفرینش. اون کسی میتوانه خبر بده از خارج واقع که خلق کرده باشه، که دست خالق باشه، که خودش معمار این آفرینش باشه. او میدانه چه کرده و چه آفریده و چطور آفریده. بزرگوار علالله مقامه، قبل از این که وارد در این مبحث بشن، برای ما یک محک قرار دادن. ببینیم ما چقدر خدا ترسیم، چقدر محک بزرگوار علالله مقام زیبا بود. فرمودن که فرض کن پشه ای هست، این پشه به تو خبر رسیده که این پشه اگر که بگز انسان را در انسان ایجاد یک بیماری میکنه، مثل این تبی که بعضی ها پیشبینی میکنن، تب دنگی میگن، تب دانگ میگن، که این پشه ای که قریب الوقوع هست تعدادش زیاد بشه و موجب یک بیماری بسیار صعب العلاج بشه. فرمودن فرض کن که یک پشه ای باشه و این پشه در وجود انسان یک بیماری ایجاد کنه. شخص میخواد شب در یک مکانی بخوابه، احتمال میده در این مکان مورد گزش این پشه واقع بشه. چقدر این انسان درش ایجاد ترس میشه، احساس ترس میشه، توری میزنه، چقدر مراقبت میکنه، محافظت میکنه که از گزش این پشه در امان بمانه. چقدر هم مقام میخوره، نگران، مضطربه که یک پشه، یک موجود بسیار جزئی، بسیار ریزی انسان را نگزه. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، نسبت به خدای جباری که خالق آسمان و زمینه، خدای به این عظمت و نسبت به خطری که شخص در اینجا واقع میشه، انسان اگر فکر بکنه، اگر عاقل باشه، هر انسان میفهمه که این نظام آفرینش، این خلقت، یک خالقی داره، مدبر و حکیم، و میفهمه که با مرگ هستی انسان پایان نمیپذیره. اینو هر عاقلی میفهمه، میفهمه که بعد از مرگ این زندگی انسان، این هستی انسان جریان داره. هر عاقل این را میفهمه، تجربه میکنیم بارها این را. وقتی ما به خواب میریم، این بدن ما، این اعضا و جوارح ما، این مشاعر حیوانی و ظاهری ما، همه از کار میفته وقتی به خواب میریم. چشم ما، بینی ما، شامه ما، زبان ما، دهان ما، لامسه ما، تمام اعضا و جوارح ما، شنوایی ما، تمام این قوای ظاهره از کار می افته. وقتی به خواب میریم، همه تجربه کردیم این را، در عالم خواب خودمون را در بدنی واجد میبینیم، میبینیم در عالم خواب در یک بدنی هستیم، با اون بدن در زمانها و مکانهای مختلف سیر میکنیم، مشهدیم، کربلا میریم، این ور اون ور مکه میریم، در مکانهای متعدد جوان میشیم، پیر میشیم، بچگی را میبینیم، آینده را میبینیم، بیدار میشیم، تعبیر همون خواب را در زمان آینده به عینه میبینیم. پس یک بدنی داریم، وقتی این بدن از کار میفته، بدنی داریم، اون بدن فعال میشه و اون بدن نه تنها به زندگانی خودش، ما به زندگانی خودمون در اون بدن ادامه میدیم، بلکه خیلی بالاتر از این بدن زندگی میکنیم. این بدن محبوس در زمان حاله، محبوس در مکان خاصه، ولی با اون بدن در تمام زمانها، در تمام مکانها سیر میکنیم. وقتی میمیریم در همون بدن زنده میشیم، به این میگن بدن حرقلیابی، در همون بدن زنده میشیم، در همین بدن سوال و جواب واقع میشیم. ما همش داریم این بدن را تجربه میکنیم. چطور میشه انسان با مردن با مرگ به نیستی برسه. پس این هستی ادامه داره، این هستی بلکه بالاتر و بهتر ادامه داره. پس در نتیجه وقتی شخص نسبت به یک پشه کوچک با یک ضرر نسبت به ضرر مرگ، نسبت به ضرر عذاب ابدی اینقدر درش ایجاد ترس بشه، نسبت به خدای جبار آسمان و زمین که خدای ناکرده اگر انسان از زندگانی قبرش به اون طرفتر به بدترش، که این همه پیغمبران متعدد خبر دادن اون زندگانی دیگه فناپذیر نیست، تمام شدنی نیست، اون زندگانی ابدالابده. اگر انسان عذاب بشه همیشه عذاب میشه، همیشه معذب واقع میشه، بلکه هر روز عذاب شدیدتر میشه. چجور میشه نسبت به خدای جبار آسمان و زمین در این خطری که اینقدر بزرگه و اینقدر عظیمه به اندازه یک گزش پشه در ما ایجاد ترس نشه؟ چون هنوز ما خدا ترسی را بلد نیستیم، هنوز به حد باور و یقین نرسیدیم. اینقدر در این دنیا هی منهمک هستیم، مشغله داریم، هنوز به اون حد از باور و یقین نرسیدیم، هنوز خدا ترسی بلد نیستیم. بزرگوار الله مقامه در اینجا به ما در این فصل خدا ترسی را تعلیم دادن. خب میخوایم از خدا بترسیم. فرمودن از خدا که میخوایم بترسیم، از کجای خدا بترسیم؟ از چه چیز خدا بترسیم؟ نگاه کنید هنوز حتی همین علماء ظاهر وقتی بزرگوار توضیح میدن معلوم میشه هنوز مردم خدا ترسی بلد نیستن. فرمودن در خدا ترسی، آیا باید از ذات خدا ترسید؟ فرمودن که اصلا نمیشه از ذات خدا ترسید، چون ذات خدا درک نمیشه، ذات خدا درک نمیشه که ازش بشه ترسید. آیا باید از مشیت خدا ترسید؟ فرمودن که مشیت خدا محل ترس نیست، نفس رحمانی الهی. این مشیت الرحمن علی العرش استوا، اسم الرحمن خداست، صفت رحمانی خداست، اینجا محل ترس نیست. پس محل ترس در کجا واقع میشه؟ فرمودن در صفت عدل خدا، باید از عدل خدا ترسید. عدل خدا یعنی چه؟ فرمودن عدل خدا یعنی الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام آثار به مؤثرات. یعنی چه؟ یعنی از هر فاعلی فعل متناسب و متشاکل با خودش صادر میشه. یعنی یک جسم سرد هیچ وقت خدا از یک جسم سرد گرما صادر نمی کنه. جسم سرد فعلش سرما هست، جسم گرم فعلش گرما هست، شخص ناقص فعلش ناقصه، شخص کامل فعلش کامله. من زیدی که ناقص هستم، نماز من هم ناقصه، روزه من هم ناقصه، طاعت من هم ناقصه، طاعت من هم معصیته. هر فاعلی فعل شبیه به خودش هست. این یعنی عدل خدا. این یک معرفت. معرفت دوم چه بود؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، معرفت دوم این هست که خدای متعال انسان را مثل بقیه اشیا، انسانی که در احسن تقویم آفریده شده، از دو جهت آفریده. یک جهت جهت وجود هست و یک جهت جهت ماهیت. سرکار آقای همدانی علی الله مقامه برای ما توضیح دادن جهت وجود یعنی چه و جهت ماهیت یعنی چه. جهت ماهیت یعنی اون اکتساباتی که از این عالم دانی کردیم، از این عالم دنیا، این جهت ماهیت ما هست. جهت وجود ما یعنی اون استعدادی که داریم، قابلیتی که داریم که خودمون را متصف کنیم به صفات کمال، خودمون را متصف کنیم به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. در جهت ماهیت، جهت ماهیت را همه داره غیر از محمد و آل محمد علیه السلام، همه این جهت ماهیت را داره. در اون بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین این جهت ماهیت، این جهت مزمحل است. چرا؟ چون حقیقتشون از فوق آدم امکانه، ولی بقیه آفریده ها و مخلوقات این جهت را دارن، خودمون این جهت را داریم. چقدر در خودمون جهت را مشاهده می کنیم؟ فرمودن اکتساب از عالم دنیا، تعلقاتی که داریم، دلبستگی هایی که داریم، اینها جهت ماهیت ما هست. میل هایی که داریم، هوس هایی که داریم، لذت هایی که در این دنیا میبریم که فکر میکنیم لذت ما هست، اینها جهت ماهیت ما هست. خدا برای این که یک بنده مؤمن را داخل در بهش کنه، شرط بهش داخل شدن چه هست؟ مکرر شنیدید در همین مواعظ شریفه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. تا مؤمن جانش را و مالش را، یعنی مایتعلقش را، یعنی دلبستگی هاش را، تا مؤمن دلبستگی هاش را به خدا نفروشه، خدا به او بهش عطا نمی کنه. برای همین اینقدر بر سر مؤمن در دنیا بلا وارد میشه، چون میخوان این مؤمن را از دنیا دلکنده کنه. فرمودن همین بزرگوار علی الله مقام مولا کریم، همه تجربه کردیم، یک بار میبینی شخص مؤمن از بچه خودش مصیبت زده میشه، یک بار از والدینش، یک بار از همسرش، یک بار از رفیقش. اینقدر خدا از جهات متعدد این مؤمن را میکنه میکنه تا سمت مؤمن به سمت بالا بشه، از همه دنیا ناامید بشه. این جهت ماهیت ما هست، این جهت ماهیت هست که مردم بر این جهت زندگی میکنن و زندگی در این جهت را رفاه می دانه. میگه در اینجا زندگی کردن، در این مثلا مملکت زندگی کردن، مصیبت داره، بدبختی داره، سختی داره. یک جای زندگی کنیم، زندگیمون رفاه داشته باشه، یعنی در جهت ماهیت. این برای او مهم نیست که خدا این انسان، این جوهر انسانی که آفریده، این جوهر انسانی نفع او در چه واقع میشه. برای او این مهم هست که رفاه این دنیا را برسه. رفاه این دنیا یعنی جهت ماهیت، کجا راحت تر زندگی میکنه، کجا راحت تر میخوره، کجا راحت تر میخوابه، کجا راحت تر بهش پول میرسه، کجا راحت تر به لذت های بیشتر از دنیا میرسه. بعد با خودش می نشینه فکر می کنه آخرش مرگه و آخرش حسرته. این در جهت ماهیته. ولی مؤمن چه فکر می کنه؟ مؤمن با خودش می نشینه فکر می کنه این دنیا، این خلقت، این آفرینش، اینها که بی حساب و کتاب نیست. حالا چند سباهی در این جهت رفاه حرکت کنیم، آخرش چه می شه؟ آخرش می شه پیری و ضعف و فتور و فقر و بیچارگی. آخرش به اینجا میرسه، به قبر میرسه. اون جهتی که خدا قرار داده و رسانیده که در اون جهت اگر زندگی بکنی به لذت همیشگی میرسی، نه به لذت فانی، به کمال میرسی، نه به نقصان، نه به پیری، نه به ضعف، نه به بیچارگی. اون میشه جهت وجود. پس مؤمن صاحب فکره، مؤمن صاحب عقله، مؤمن حسابگره، زرنگ هوشیاره. اون کسی که در جهت ماهیت زندگی میکنه آخرش همین میشه، میشه یکی از اهل همین دنیا. اینهایی که به حسب ظاهر صاحب هوشی بودن هست در حالاتشون. شخصی که خیلی معروفه به نام اینشتینی، که خیلی معروفه به قول اینها به زعم اینها یک دانشمند بزرگی هست، هست در اون لحظه‌ای که در اون بیمارستانی که در حال مرگ، در اون لحظات آخرش هست، عباراتی که میگه چه میگه؟ میگه اگر میدانستم که حیات من به اینجا ختم میشه، هیچ وقت این روش را، این راه را در زندگانی خودم انتخاب نمی کردم. پس در جهت ماهیت حرکت کردن به کجا ختم میشه؟ به ضعف، به فقر، به ناداری، به ناچاری، به ذلت، به بیچارگی. آخرش اینجا ختم میشه. اگرچه یک چند سباهی شیطان زینت میده دنیا را در نزد اهل دنیا، زین لهم و شیطان و اعمالهم، یک چند سباهی زینت میده، بعد که این قوت ها، این جوان ها، این جوانی ها، این دارایی ها، این قوت ها از انسان بره، بعد میبینه همه اینها سراب بود، که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. همه به این حد میرسیم، ولی شخص مؤمن عاقله، هی نمی نشینه بگه ولش کن، بهش فکر نکنه، فکر این من را اذیت میکنه، بذار زندگیمون را بکنیم، لذتمون را ببریم. چه فکر بکنیم چه فکر نکنیم برش میرسیم. پس به صلاحه که برش فکر کنیم. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که در جهت ماهیت حرکت کردن به چه ختم میشه؟ به عذاب خدا، به نقمت خدا، به نکال خدا. در جهت وجود حرکت کردن به چه ختم میشه؟ فرمودن در جهت وجود حرکت کردن، من زید ناقص، من انسان ناقص، وجودم مشوب به ماهیت، یعنی نماز من هم گناه، روزه من هم گناه. یک دو رکعت میخوایم نماز بخوانیم میخوایم کوه بکنیم، یک روزه میخواییم بگیریم. فرمودن مرحوم آقای همدانی الله مقامه، از همون صبحی که نیت روزه میکنیم گرسنگی بر ما غالب میشه. حالا اگر اون روز قرار بود روزه نگیریم، تا شبش اصلا احساس گرسنگی نداشتیم، همینقدر که نیت کردیم روزه بگیریم همونجا گرسنمون میشه. علا لله دین الخالص، خدا دین خالص برمیداره. پس این دینهای ما که همه زورکی هست، اینها را خدا به ریش خودش، به ریش حجت صلوات الله علیه بر نمی داره، اینها به درد خدا نمی خوره، خدا احتیاجی به این اعمال ما نداره، خدا دین خالص می خواد، احتیاج نداره، چون احتیاج نداره دین خالص می خواد. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه وارد یک مبحث دیگر شده. فرمودن که یک جایی هست، شخص سعیش بر این است، بله نماز من خیلی ناقصه، روزه من خیلی ناقصه. اصلا در اون حدیث فرمودن که در حال نماز اگر انسان را قرار باشه حقیقتش را نشان بدن، مسخش میکنن، خیلی بد نماز من، معصیته، معصیت های من معصیت، هیچ طاعات من هم معصیته، بله معصیته. ولی یک بار هست که این انسان سعی میکنه همینقدر همین طاعتها را، اگرچه معصیته، اگرچه خیلی سر و پا شکسته هست، ولی به جا بیاره. یک بار هست این انسان لج میکنه، این خیلی حالت خطرناکی هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اونجایی که شخص لج میکنه، اعراض میکنه، ادوار میکنه، خدا یک بار دستش را میگیره، دوبار میگیره، تجربه کردیم ها، سه بار میگیره، وقتی ببینه بنای این شخص بر این هست اصرار بر اعراض داره، خدا خذلانش میکنه، خزلانش که میکنه چه میشه؟ فرمودن سرکار آقای همدانی علی الله مقامه، وقتی خدا خزلان میکنه، شخص با خودش میبینه که هر چه تدبیر میکنه نقشه های او شدنی میشه، در معرض مکر خدا واقع میشه. این موضع خزلانه، این خیلی خطرناک. دیدید بعضی انسانها را که به حد سرمستی از قدرت و از پول میرسن، هر چه که بخواد میگه هر چه من بخوام برای من میسره. این موضع خزلانه، این خیلی خطرناک. خدا اون بنده ای را که دوستش داره، عرفت ربی به فسخ العزائم و نقض الهمم، هی گوشش را میگیره، هی متنبهش میکنه، هی متذکرش میکنه. اگر خدا از یک بنده ای ناامید بشه، ببینه یک بنده ای اصرار بر اعراض و ادبار داره، این را در موضع مکر خودش قرار میده. خدا داره به این مکر میکنه، این خبر نداره، مکر او، این به زعم خودش داره مکر میکنه و مکر الله، در حالی که خدا این را در موضع مکر خودش قرار داده و الله خیر الماکرین. پس اگرچه خیلی سر و پا شکسته هستیم، خیلی روسیاهیم، خیلی ناقصیم، اقل توقع حجت از ما صلوات الله علیه این است ما لجبازی نکنیم، در اعتقاداتمون، در طاعاتمون، در دینمون، بنای لج کردن، بنای اعراض کردن، بنای اصرار بر ادبار کردن انشاءالله نداشته باشیم. این اقل توقع حجت علیه السلامه. اگر همین قدر شخص سعی بکنه، نماز این شخص را امیرالمومنین به پای خودش حساب میکنه، نماز را امیرالمومنین نمازش میکنه، گناهان این شخص را امیرالمومنین کفاره میده، کفاره داده به واسطه حسین صلوات الله علیه، گناهان این اشخاص را همش را کفاره میده. شرطش همین، اقل شرطش همین است، همش را کفاره میده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در دعای اعتقاد میخوانیم، در صفت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، من لا اثق بالاعمال و ان زکت ولا اراها منجیتا لی و ان صلحت الا به ولایتهی و الاتمام بهی. امیر المؤمنین اون کسی هست که من محب امیر المؤمنین اعتقادم این هست، لا اثق بالاعماد و این زکت، من هیچ وثوقی به این نماز و روزه خودم ندارم اگرچه خیلی پاکیزه باشه، ولا اراها منجیتن لی و این صلاحت، این نماز و روزه من را هیچ نجاتم نمیده اگرچه خیلی صالح باشه، الا به ولایتهی، مگر به ولایت امیر المومنین صلوات الله علیه. همینقدر بنای اصرار بر لجبازی، اصرار بر اعراض نداشته باشم، امیرالمومنین تمام کارهای ما را، خود حضرت صلوات الله علیه، همش را ساخته و پرداخته میکنه. امیرالمومنین سید الشهدا صلوات الله علیه، بهترین جان خودشون را، بهترین زن و بچه ها را فدا میکنن برای اینکه زن و بچه های ما در امان باشه. محل رحمت خدا هستن، رحیمیت خدا هستن، اینجور صاحب کرم، اینجور آقایان رؤوف و رحیمی داری. پس این اقل شرط توقع از ما هست، انشاءالله از امام علیه السلام طلب توفیق کنیم. آقا ما خیلی اعراض میکردیم، ما از اون قدام ها، از اون بنده های فراری هستیم، ما هر جا دستمون رسید آمدیم هی فرار کردیم. مولای ما، آقای ما، خودتون ما را تأدیب بکنید، دستمون را بگیرید، ما را به خودمون رها نکنید. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن همینقدر شخص بدانه، خودش را بشناسه، پس من مشوب به ماهیتم، من دلبسته به دنیا هستم، هرچه سعی بکنم دست از این دلبستگی بردارم نمیتوانم. برای همین سید الشهدا صلوات الله علیه آمد حضرت خودشون را به این هیئت ظاهر کردن، که من دست از خودم بردارم، من بتوانم دست از این دنیا، از این دلبستگی هم بردارم. پس این جهت ماهیت من است، وجود من هم که مشوبه به ماهیت. پس وقتی این را متذکر باشم و بدانم خدا عادله، خدا از ظلمت نور صادر نمی کنه، اینجا خود به خود از خدا می ترسم. وقتی بر این متذکر باشم دیگه خیلی از کارها را جرأت نمی کنم برش اقدام بکنم، می ترسم. این میشه ترس از خدا. پس ترس از خدا فرع علم به عدل خدا و علم به شناخت انسانه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که اگر انسان فقط در این جهت حرکت کنه، ترس از خدا، اگر فقط در جهت ترس از خدا حرکت کنه به حد یأس میرسه و این هم خیلی بده. انسان اینقدر بترسه، اینقدر بترسه، اینقدر بترسه، به صرف ترس حرکت کنه، اینجا به جهت یأس میرسه، ناامید میشه. من به این بیچارگی، من به این خرابی، اگر همش در این جهت بخوام که حرکت بکنم، به یک جهت، به یک بال بخوام پرواز بکنم، میافتم، سقوط میکنم. خدا یک بال دیگر برای من آفریده، یک بال من ترسه، ترس از خدا، یک بال دیگر هم برای من آفریدن. اون بال چه نام داره؟ بال رجا، امید به خدا. درست از خودم میترسم، خیلی کارم خرابه، اگر خدا به عدل خودش، به صرف عدل خودش رفتار کنه، یک نفس، یک نفس کشیدن روی این زمین را من استحقاق ندارم. اینا حقیقت‌های خلقته. اما یک جهت دیگر هم داریم، امید به خدا. من بدم، این خدا که خیلی کریمه، این امام زمان صلوات الله علیه که خیلی مهربانه، دشمنهای خودش را دست خالی بر نمی گردانه. چجور دوست خودش را دست خالی برگردانه؟ این میشه جهت رجا، جهت امید به خدا. فرمودن وقتی این رجا همراه با این خوف میشه، اون وقت کار انسان ساخته میشه، کار در مسیر صحیح واقع میشه. پس بایستی از خودمون بترسیم، اونهایی که دچار عوج میشن، دچار تکبر میشن، اینها از خودشون فراموش میکنن و از عد خدا. دچار عوج شدن ناشی از جهل. انسان عالم همیشه خاضع، خاشع، سربزیر، میترسه. این جهت خوف. جهت دیگر جهت رجا. من بدم، من مستحق عذابم، من مستحق بلا هستم، ولی آقای من که مهربانه، آقای من که رحیمه، خدا میدانه دشمنان خودشون را میرفتن التماس میکردن بر در خانشون، دست خالی بر نمیگرداندن. چقدر وقایع داریم بزرگترین دشمنان خودشون را دست خالی بر نمیگرداندن. چجور حضرت به دوست خودش ترحم نکنه؟ پس این شد خوف و این هم شد رجا. دو بال برای مؤمن. ادامه مطلب بزرگوار هست عبد الله مقامه. می فرماد که تا به اینجا را خواندی، فلو عدل الله فی حقه، اگر خدا به صرف عدل خودش رفتار کنه در حق بنده خودش، فی حقه و ما یستحقه به عمله، خدا به صرف عدلش با من رفتار کنه و اون چیزی که من مستحقم، اون چیزی که من انجام میدم و من مستحقم، الذی هو من و الی و هو اهل، اون چیزی که شایستگی من را داره، داره از من صادر میشه، اگر خدا بخواد به این رفتار کنه چه میکنه؟ لعذبه سرمد الابد فی النار. اگر خدا بخواد به صرف من، به استحقاق من با من رفتار بکنه، تا ابدالابد من را باید در جهنم خودش عذاب کنه. کسی گمان نکنه که ائمه علیهم السلام شکست نفسی میکردن، بزرگان شکست نفسی میکردن، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه. وقتی مثل شیخ مرحوم علی الله مقامه عرض کردن در اون عالم مکاشفه خودشون که من که مستحق نیستم، به چه عنوانی به من این همه عطا فرمودید، این همه حکمت، این همه نعمت، فرمودن بدون استحقاق. وقتی مثل شیخ مرحوم را به فرمان بدون استحقاق، من دست و پا شکسته چه استحقاق دارم جز عذاب؟ وقتی امام سجاد به فرمان صلوات الله علیه، خوندیم در همین فصل شریف و در فصل قبل، وقتی امام سجاد به فرمان خدایا اگر تمام عذابت را به من امام سجاد وارد بکنی، باز هم به عدل خودت با من رفتار نکردی، یعنی اینجور حضرت ماهیتشون را مزمهل و سرکوب میکنن. وقتی امام سجاد صلوات الله علیه که ظهور خداست، محل اسماء و صفات خداست، اینجور بیان بفرماد، من دست و پا شکسته روسیا، غرق شده در دریاهای گناه، من چه میتوانم بیان کنم؟ چه زبان حاجتی برای من باشه؟ فرمودن اگر خدای متعال به عدل خودش با من انسان رفتار بکنه، لعذبه سرمد الابد فی النار ولا یستحق الرحمه ابدا ابدا، من اصلا هیچ استحقاق رحمت خدا ندارم. ولا طاعت له حتی یتوسل و یتوسل بها الی الله سبحانه، من کجا یک دو رکعت نمازی خواندم؟ من کجا طاعتی داشتم که به این طاعت خودم تقرب به خدا جسته باشم؟ من چه دارم؟ هیچ. لا طاعت له حتی یتوسل و یتوسل بها الی الله سبحانه و هو من رحمته و فضله القافی هویته مثاله فاظهر عنها الطاعات و نسبها الیه لأنها تظهر منها و جزاه بها احسانا بعد احسانه. می فرماد این خدای متعال هست که از رحمت خودش، از فضل خودش انداخت در هویت من انسان مثالش را، پس از من طاعات را جاری کرد و اینها را نسبت به خودش داد و جزای اینها را احسان قرار داد. یعنی چه؟ یعنی خدا به من دستور داد، به من زید در امت رسول الله صلی الله علیه و آله، در حسن ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه، دستور دادن زید اینجور نماز بخوان. فالقا فی هویتها مثاله، فرمودن نماز بخوان اینجور، روزه بگیر اینجور، اعتقاد کن اینجور. من زید آمدم این طاعات را و عبادات را، من زید دست و پا شکسته انجام دادم. چه نمازی؟ خوندیم حدیثش را که اگر بخوان حقیقت نماز را به من برگردانن، نشان بدن، من از این هیئت وحشت میکنم. این حقیقت نماز منه. چه کردن؟ آیا به این حقیقت من با من رفتار کردن؟ فالقا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله، فرمودن این دوست ما هست، اگرچه روسیاهه، اگرچه سر و پا شکسته هست، دوست ما هست، همینقدر خواسته گوش به حرف ما کنه. نمازش را ما به پای خودمون حساب میکنیم، خدایا نماز این زید را، نماز من امیرالمؤمنین، عکس من امیرالمؤمنین در این بنویس و حساب کن. من علی این نماز را اصلاحش میکنم، نماز این را به پای خودش ننویس، بنویس که من علی در اینجا عکس انداختم و نماز خوندم، نمازش را من کفاره میدم، گناهش را من کفاره میدم. فاظهر فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله فالقا فی هویتها مثاله، نماز را او انداخته، نماز را او میکنه، کفاره را او میده، ثوابش را به من عطا میکنه. کجا این همه مهربانی هست؟ غلطش را من میکنم، رو سیاهی ها ماد منه، عذابهای من را او میکشه، نماز من را او به خودش نسبت میده، نه نماز من را، گناه من را او به خودش نسبت میده. من همینقدر خودم را به او متصل کنم، گناه من را به خودش نسبت میده. آیه قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله من ذنبك ما تقدم و ما تأخر. ای پیغمبر، ما برای تو فتح مبین کردیم تا گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزیم. گناهان من را به خودش نسبت میده، میگه من گناه کردم، من عذاب میکشم، عذابش مال من باشه، راحتش مال این بنده من باشه، مال این دوست من باش. عدم تسمع تفسیرهم سلام الله علیهم عن الله جل و عز لقوله تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قال ای ما جزاء من انعمت علیه بالتوحید الا الجنه. آیا نشنیدی تفسیر امام علیه السلام را در شرح این قول خدا که فرمودن آیا جزای احسان غیر از احسان هست؟ فرمودن یعنی جزاء کسی که برش نعمت توحید داشتن چه هست غیر از بهشت؟ فله الحمد من اله بر رؤوف ينعم على عبده بالتوحید والخير ثم يقبل من و ينسبه اله و يجزيه به و كل ذلك ابتداء من جل و علا. می فرماد شکر اون خدایی را که چقدر مهربان، این امامی را که چقدر مهربانه، چقدر رؤوفه، توحید را خودش القا میکنه، محبت را، ولایت را خودش عطا میکنه، بعد گناه را به پای خودش حساب میکنه، گناه این را برای خودش برمیداره، نقصان عمل و طاعت این را برای خودش برمیداره، و کل ذالک ابتداء من جل و علا، همه اینها را ابتدایی میکنه. یعنی من نبودم کاری بکنم، طلبی داشته باشم، استحقاقی داشته باشم، اون خودش همیشه آغاز کرده، به خوبی کرده، به مهربانی کرده. این میشه موضع رجا، موضع فضل خدا. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یوم مصیبت اهل بیت علیهم السلام واقع هستیم. الحمدلله چند روز خواندیم در مصیبت های امام سجاد علیه السلام و اهل بیت سید و شاد علیهم السلام در شهر شام. از جمله مصائبی که در مسیر شام، وقایعی که در مسیر شام واقع شد، ماجرای شخص راهب هست، راهب مسیحی که در نزدیکی شام به واسطه سر مطهر سید الشهدا صلوات الله علیه به برکت حضرت اسلام آورد، شیعه شد و عاقبتش به خیر شد، اونجوری که سرگشته بیابانها و صحراها شد از مصیبت حسین علیه السلام. مرحوم میرزا محمد علی طباطبایی رضوان الله علیه اینجور روزه این واقعه را اینجور بیان می‌فرماید. قطب راوندی از اعمش روایت کرده است که گفت در حرم دیدم مردی را از آنها که همراه سر امام مظلوم صلوات الله علیه به شام رفته بود. گفت در راه شام به دیر راهبی از نصارا رسیدیم و سر آن سرور بر نیزه بود و ما به دور آن حراست می کردیم. چون شراب حاضر کردیم که بخوریم و به عیش و شادی مشغول شویم، ناگاه دیدیم که دستی از دیوار دیر ظاهر شد و به قلم فولاد از مداد خون بر دیوار دیر نوشت: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی. یعنی آیا امید دارن امتی که حسین را شهید کردن شفاعت جد او را در قیامت؟ میگوید ما بسیار ترسیدیم و برخواستیم که آن دست را بگیریم، ناپدید شد. دیدیم در بر کلیسا یک مسیحی دستی ظاهر شد، با قلمی از مرکب خون شروع کرد این جمله ها را نوشتن. میخواستیم دست را بگیریم، جلوش را بگیریم، این از اختیار ما خارج بود، چون باز به کار خود مشغول شدیم. اینها اینقدر بی حیا بودن، دیگه اینقدر معجزه دیده بودن، دیگه طبیعی شده بود برای اینها، اصلا دیگه اینها منقلب نمی‌شدن. باز آن دست ظاهر شد و بیت دیگر نوشت: فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذابی. یعنی به خدا سوگند که ایشان را شفاعت کننده نخواهد بود و ایشان در روز قیامت در عذاب مخلد خواهند بود. باز چون یکی از ما اراده کرد که آن را بگیرد، غایب شد. چون نشست ظاهر شد و بیت دیگر نوشت: و قد قتل الحسین به حکم جوره و خالف حکمهم حکم الکتابی. به تحقیق که کشتن حسین را صلوات الله علیه به حکم جور و مخالفت نمودن حکم کتاب خدا را، و حکم کتاب خدا آن بود که مکرر رسول خدا می فرمود: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. راهب از دیر خود مشرف شد. شخص مسیحی دید خبری هست، اینجا جمعیتی، صدایی هست، اینا چه کار میکنن پشت این کلیسا، پشت این دیر؟ راهب از دیر خود مشرف شد. اینها آمدن سر مبارک حضرت را بالای نیزه کردن. نوعا اینها برنامه شون اینجور بود، وقتی حرکت میکردن، چون به تعجیل حرکت میکردن، سرهای متحره را در صندوق می گذاشتن. وقتی یه جای می رسیدن متوقف می شدن برای اینکه مردم را نشان بدن، به قول خودشون زهر چشم بگیرن، یا نشان بدن که سطوت خودشون را، سرها را بادای نیزه می کردن. خدا اینها را لعنت کنه. سر مبارک حضرت را بادای نیزه کردن. پس راهب از دیر خود مشرف شد و دید که نوری از سر آن سرور به جهت آسمان ساطع است. به آن لشکر شقاوت اثر خطاب کرد که از کجا می آیید؟ گفتن از عراق می آییم، به جنگ حسین علیه السلام رفته بودیم و این سر اوس برای یزید می بریم. راهب گفت: آن حسینی که پدر او پسر عموی پیغمبر شماست و مادر او فاطمه دختر اوس مسیحی می شناخت. این ملعونها اینجور اظهار تجاهل می کردن. گفتن آری. گفت: لعنت خدا بر شما باد، لو کان لعیسی ابن مریم ابنون لحملناه علی احداقنا. اگر عیسی ابن مریم را پسری می بود، هر آینه ما او را بر دیده های خود می نشاندیم. بعد از آن دستهای خود را بر هم زد و گفت: لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صدقت الاحبار به ما قالت. یعنی راست گفتن علمای ما به آن چه خبر دادن. لشکریان گفتن: علمای شما چه گفتن؟ راهب گفت: به ما خبر دادن که چون این فرزند طیب و طاهر کشته شود، آسمان در مصیبتش خون می‌بارد و این نیست مگر به جهت پیغمبر یا وصی پیغمبر صلی الله علیه و آله. همه می دانستن و دیده بودن، تاریخ می نویسه، سنی ها می نویسن. وقتی حضرت را شهید کردن، تا 40 روز آسمان خون می بارید. اصلا زیارت اربعین یکی از حکمت هاش همین است. از هر سنگی که روی زمین بر می داشتن، زیرش خون تازه جاری می شد. هر لباسی که در زیر آسمان پهن می کردن، درش رشحات خون دیده می شد. راهب میگه پس به خاطر همین آقا بود که این علائم از آسمان و زمین ظاهر. پس راهب گفت که: من خواهشی از شما دارم آن است که به سرکرده خود بگویید که 10,000 درهم، میگه تمام ثروت من 10,000 سکه نقره، کل ثروت من 10,000 درهم از پدران من به من به میراث رسیده است، آن را از من بگیرید و یک امشب این سر مقدس صاحب من بدهید که نزد من باشد، چون وقت رحیل شود من به او پس میدهم. چون به عمر ابن سعد لعنت الله علیه گفتن، گفت ما این کار را کردیم به جهت درهم و دینار و طمع مال دنیا، زر را بگیرید و سر را بدهید نزد او باشد تا هنگام رحیل. یک امشب را این زرها را از او بگیرید، یک امشب سر را به این شخص امانت بدید. پس راهب آن زرها را در میان همیانی کرد و از دیر خود به زیر انداخت و آن سر مبارک را گرفت. اول نظر کرد، دید ریش مبارکش خون آلود است و گرد و غبار بر صورت مبارکش نشسته. پس آن سر مبارک را شستشو داد، با مش و گلاب و کافور معطر گردانید و به صومعه خود برد. ناگاه صومعه اش از نور آن سر منور روشن شد و صدای هاتفی را شنید که گفت، خوشا به حال تو ای راهب، خوشا به حال کسی که حرمت این سر مبارک را نگه دارد. پس آن سر مبارک را بر سجاده خود گذاشت، رو به آسمان کرد، گفت، پروردگارا، تو را قسم می دهم به حق عیسی علیه السلام که ام کن این سر مبارک با من سخن بگوید. ناگاه لبهای مبارکش مانند غنچه های گل شکفته شد. فرمود، انا المظلوم، انا المحروم، انا الشهید، انا الغریب. راهد عرض کرد، ای آقا میدانم غریبی، میدانم مظلومی، از این واضح تر بیان فرمود. فرمودن، ای راهب، انا ابن محمد المصطفى صلی الله علیه و آله، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهراء، انا الشهید به کربلا. راهب آن سر مبارک را برداشت، به سینه چسبانی، لبهای خود را بر لبهای مقدسش گذاشت، عرض کرد، آقا صورت از صورتت بر نمی دارم تا این که در فردای قیامت مرا شفاعت کنی. فرمودن، ای راهب، الشفاعت للمحمدیین ولست من محمدیین. فرمودن، شفاعت مخصوص امت محمد صلی الله علیه و آله و تو از امت محمد نیستی. ای راهب، به دین جدم در آ تا تو را شفاعت کنه. راهب عرض کرد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. آن وقت آن سر مبارک را برداشت، آمد به نزد لشکر، کلامی گفت که جگر دوست را کباب می کند. گفت، شما را به خدا قسم می دهم دیگر این سر مبارک را بالای نیزه نکنید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.